سلام به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در ننگرهار 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید پنجشنبه شب در ولسوالی کوسکنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را ویران کرده است. با گزارش باختر سیلاب‌ها در مهترلام، مرکز لغمان و ولسوالی علی نگار این ولایت نیز خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. این در حالی است که اداره شناسی حکومت طالبان دیروز از ریزش‌های باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. بر اساس پیش‌بینی این اداره، ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه گواه باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 15 پلیس زخمی شدند. وضعیت صحی دو تن از زخمی ها جدی خوانده شده است. یک افسر پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز 26 سپتامبر در سلاکوت حوزه پلیس منطقه سغوبی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. یک افسر دیگر که در آن صحنه حضور داشت گفت که احتمال دارد شمار پلیس های زخمی شده تا 30 تن باشد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در ماه اپریل سال 2023 میلادی نیز در اثر دو انفجار در داخل دفتر پلیس مبارزه با تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا 17 تن کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بایدن بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود بر اوکراین موفق نخواهد شد. او به زلنسکی گفت که آمریکا در هر مرحله در کنار اوکراین خواهد بود. اندکی قبل از ملاقات با زلنسکی رئیس جمهور بایدن از کمک نظامی اضافی 8 میلیارد دلاری با اوکراین برای پیروزی در جنگ خبر داد. زلنسکی در ملاقات با جو بایدن از کمک و حمایت ایالات متحده آمریکا ابراز سپاسگزاری کرده است. مقام‌های اوکراینی میگویند که در حملات گسترده هواپیماهای بدون سرنشین روسیه بر بندر ازمیل در دانوب 3 تن کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. اولا کیپر والی منطقه ادیسا در صفحه تلگرام خود از این موضوع خبر داد و گفت که یک کودک نیز شامل زخمی هاست. بندر ازمیل که در مرز با رومانیا عضو ناتو واقع شده و مرکز مهم صادراتی غلات اوکراین به شمار می رود، بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته است. مقامات منطقه تولسیای رومانیا در نزدیکی ازمیل در هشدار به مردم گفتند که هواپیماهای بدون سرنشین در نزدیکی مرز مشاهده شدند. نیروهای دفاع هوایی اوکراین همچنین به مردم نسبت به حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین روسیه در مناطق خرسون، میکولایف و سومی هشدار دادند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما خواهیم بود. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچنین اقدامی را انجام دادن؟
29 سال پیش طالبان در همین روز برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند. چه تفاوت بین طالبان آن زمان و طالبان امروز وجود دارد؟
از نظر فکری طالبان دهه 90 و اونایی که حالا به قدرت رسیدن هر دویشان یک گروه هستند، صاحب یک ایدئولوژی و طرز تفکر و عین روش دارند.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که اسرائیل پیشنهاد آمریکا و شمار دیگر متحدان خود برای اعلام آتش بس در لبنان را رد کرد و قول داد که به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. برای و امروز 27 سپتامبر برابر است به روز جهانی گردشگری. شمار از افغان‌ها میگویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست.
خودش یک نوع لاپوشانی بگویم به اصطلاح، یک نوع خاک زدن به چشم ملت، به چشم حکومت‌ها یا کشورهای اروپایی، آمریکایی هست. خانم‌ها را در انزوای کامل می‌کشانند.
از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. برخی از فعالان حقوق زن هرچند از هر گونه اقدام در برابر طالبان به علت تبعیض جنسیتی استقبال میکنند، اما میگویند که باید منتظر بود تا دیده شود که جامعه جهانی در این زمینه چقدر جدی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این کشورها نوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. در اعلامیه مشترک بیش از 20 کشور آمده که آنها نقض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنند و طالبان باید به دلیل نقض‌های متعدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در این کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های جهانی به این درخواست‌ها پاسخ دهند. آلبانیا، بلژیم، بلغاریا، آندورا، کرواسی، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکو، اسپانیا، سویدن، رومانیا، مونتنگرو، مالدوا، لهستان، لیتوانیا، آیسلند و هندوراس کشورهایی هستند که میگویند هرچند طالبان را به عنوان نمایندگان مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند، اما از اقدام قانونی در برابر آنها به علت نقض حقوق بشر استقبال می‌کنند. شکری بارگزای، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی در مورد اقدامات اخیر جامعه جهانی در برابر تبعیض جنسیتی میگوید:
کم تصمیم چه د آلمان به ابتکار د استرالیا کانادا؟
تصمیمی که به ابتکار جرمنی از سوی استرالیا، کانادا، هلند آغاز شده و اکنون می‌بینیم که آلبانیا، مراکو، بلژیم و بیش از 20 کشور دیگر در آن شرکت کرده‌اند، در واقع نتیجه کمپاین و لابی‌گری مردم و زنان افغانستان است که داشتند. خوشبینی و منتظر ماندن به این موضوع بجا است. شما می‌دانید که این نوع پروسه‌ها زمان می‌برد.
پات کېدل هم پر ځای خبره ده. تاسو بهتر معلومه ده چې رقم پروسی وقت نیسی.
سازمان عفو بین الملل نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت که جامعه جهانی باید به شمول محکمه بین المللی عدالت از تمام راه‌های موجود برای پایان دادن به نقض دوامدار حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. اگنس کالامارت، سرمنشی این سازمان، در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفته که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را غیر قابل تحمل کردند و افزوده که عفو بین الملل از هر اقدام حمایت و استقبال می‌کند که طالبان را به علت نقض گسترده و سیستماتیک در برابر زنان و دختران بر اساس قوانین بین المللی مجبور به پاسخگویی می کند. فاطمه اعتمادی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، هرچند از اقدام درست و عملی جامعه جهانی علیه طالبان استقبال می کند، اما انتقاد می کند که چرا آنها با این قدر تأخیر خواست زنان افغان را پذیرفتند.
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل پذیرش و قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچه اقدامی را انجام دادن؟ اینا طالبان نمیشناختن؟ آیا اینا با عملکرد و کارکرد طالبان از سالهای گذشته یا اولین بار که افغانستان آمد با آگاهی نداشتن به عملکرد طالبان؟ به هر صورتش یک دستاورد بزرگ برای استادگی زنان افغانستان است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز از کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت به دلیل تبعیض جنسیتی استقبال کرده است. با آنکه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما روز پنجشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اقدام این کشورها در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این کشور حقوق بشر تامین است و هیچ رفتار تبعیضی در برابر کسی صورت نگرفته است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید اینکه اکنون کشورها میخواهند موضوعات نقض حقوق بشر در افغانستان را در محاکم بین المللی مطرح کنند، این مسئله ثبوت آشکار بر این است که جرایم بین المللی بشری در افغانستان صورت میگیرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
۲۹ سال پیش در سال 1996 میلادی مصادف با 6 میزان سال 1374 خورشیدی طالبان برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند. پس از 5 سال حاکمیت در نتیجه حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا رژیم طالبان سرنگون شد. اما این گروه به جنگ مسلحانه ادامه داد تا اینکه پس از توافقنامه با آمریکا در دوحه و سقوط نظام جمهوری در افغانستان دوباره به قدرت رسید. از سوال‌های عمده درباره حاکمیت نخست طالبان و حاکمیت فعلی آنها این است که این گروه حالا نسبت به دهه 90 چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. این و چند پرسش دیگر را از نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل پرسیدم.
از نظر فکری طالبای دهه 90 و منای که حالا به قدرت رسیدن هر دویشان یک گروه هستند، صاحب یک ایدئولوژی و طرز تفکر و عین روش دارن. اما تفاوت چیست که این بار طالبا در نتیجه یک موافقتنامه دو جانبه با امریکا به قدرت رسیدن و از طرف دیگه هم در او بار مردم افغانستان چون از گروه های جهادی و جنگی و تنظیم ها به شدت خسته بودن، طالبا را بسیار به گرمی استقبال کردن، در حالی که در این بار مردم افغانستان آنها بایی که بر احتیاط به این مسئله برخورد کردن، میلیون ها افغان از ترس تفکر و اعمال طالبا مملکت ترک کردن. از طرف دیگه میبینیم که در او بار اینا که آمدن یک حکومت به دستشان نافتاد، به این معنا که همه چیز غارت شده بود، در حالی که در این بار وقت طالبا به قدرت میرسن تمام امکانات یک دولت مدرنی که 20 سال در جامعه بین المللی کمک کرده بود به اختیارش قرار گرفت و همچنان تجهیزات و سلاح مدرن آمریکایی که گفته میشه بیشتر از 8 میلیارد دلار قیمت داره به دستشان قرار گرفت.
پیش از نشست دوحه امیدواری های وجود داشت که طالب تغییر کرده، چی فکر میکنین این امیدواری ها درست بود و طالب واقعا تغییر کرده؟
به نظر من در اون زمان می محاسبه اشتباه بود و حالا هم اشتباه خواهد بود، به دلیل از اینکه مثل که من پیشتر عرض کردم طالب یک طرز تفکر خودش داره، یک ایدئولوژی معین خودش داره و خطوط سیاست خودش داره، بنان او تغییر نمیخوره در ماهیت، ممکن است در شکل باز چیزا تغییر بخوره اما در ماهیت در کل تغییر نمیخوره و من فکر میکنم که تغییرم نخورده، بلکه نسل جدیدی که به میان آمده در طول 20 سال گذشته محکمتر و ایدئولوژیکتر با قضایا برخورد میکنه.
طالب در دهه 90 باعث شد که افغانستان لانه تروریسم شوه و القاعده از افغانستان به امریکا حمله کنه. طالب امروز آیا تهدید به منافع جهان است که زمینه را بر یک ائتلاف دیگه جهانی علیه تروریسم مساعد بسازه؟
متوجه باشن اول باید یک چیز تصحیح بکنیم که القاعده حضورش در افغانستان پیش از طالبا وجود داشت، به ایمانا که تنظیم های افراطی جهادی با القاعده را با خود به افغانستان به شمول رهبرشان اسامه در جلال آباد نگهداری میکرد. بازی که طالبا آمد اسامه به رهبرشان بیعت کرد و طالبا اونا را پای پناه داد و تبدیل شد به افغانستان به یک مرکز جدی تهدید تروریستی به جهان. من فکر میکنم که هنوز هم طالبا مهمبستگی ایدئولوژیک شبا گروه های افراطی اسلامی در سطح جهانی داره، این او از بین نرفته، اما مشکل عمده ای است که در او زمان دنیا یک نوع فکر میکرد اما حال دنیا تقسیم شده، به این معنا که بعضی ها با طالبا در زیر پرده روابط محرم داره در مبارزه با تروریسم و بعضی ها به شدت در مخالفت از اونا قرار داره، یعنی یک طرز تفکر واحده در مبارزه با تروریسم در قضای افغانستان در سطح جهانی وجود نداره، به عبارت دیگه یک اجماع ضد تروریستی فعلا به ملاحظه نمیرسه.
آیا طالب امروز میتونه تهدید بر جهان باشه؟
چرا نه، در صورت که شکل گیری کنه گروه های تروریستی میتونه یک تهدید باشه برای حد اقل برای منطقه.
نصرالله استانکزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که در مورد فرق بین طالبان دهه 90 و طالبان دهه 20 صحبت میکرد. 29 سال پیش طالبان در همین روز برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در بریتانیا بسته شد و ساختمانش به وزارت خارجه بریتانیا تحویل داده شد. یک مقام سفارت بر رادیو آزادی گفت که هنوز هیچ بدیل برای ارائه خدمات قنسولی به افغانهای مقیم بریتانیا معرفی نشده است. در این حال شماری از پناهجویان افغان مقیم بریتانیا نگران هستند که با بسته شدن سفارت در بسیاری موارد از جمله گرفتن اسناد با مشکل روبرو خواهند شد. قبل از اینکه برگردان گزارش سنا کاکر را از جعفر احمدی بشنویم، سعدیه تجلی خبرنگار رادیو آزادی را از لندن از طریق واتساپ با خود داریم. بانو تجلی، اگر کوتاه در مورد وضعیت سفارت افغانستان در لندن بگوین.
سلام آقای فیضی به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. بله، سفارت قرار بود که دیروز قرار بود امروز 27 سپتامبر بسته شود، ولی کلید سفارت افغانستان در بریتانیا دیروز با وزارت خارجه بریتانیا تسلیم داده شد که البته چند قبل وزیر سفیر افغانستان در بریتانیا هم در تویتر یا اکس یک پست گذاشته بود از تسلیمی سفارت به وزارت خارجه، و هنوز هیچ دیپلمات پیشین البته حاضر به گفتگو در این مورد نیستند، ولی چیزی که قطعی شده ای است که سفارت تسلیم داده شده و بیرق سفارت هنوز بر فراز سفارت پیشین افغانستان در بریتانیا برافراشته است و کسی در این مورد صحبت نمیکنه فعلا. و چیزی که معلوم است که بریتانیا یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر افغانستان در خود داره و تقریبا در حدود 250 هزار مهاجر هنوز به خاطر خدمات قنسولیشان نیاز دارن به سفارت، و چیزی در این مورد هم گفته نشده که اینا به کجا میتونن مراجعه کنن، و هنوز بدیل بر از این موضوع بدیل بر سفارت هم وجود نداره، بدیل بر کارهای قنسولی کسایی که میخوان به سفارت مراجعه کنن هم وجود نداره، و چیز در این مورد گفته نشده و فقط و کس هم در این مورد صحبت نمیکنه. و برای کار دیپلمات هایی که در سفارت کار میکردن برای از اینا گفته شده که یا باید بریتانیا رو ترک کنن و یا هم درخواست پناهندگی به این کشور بتن، و کارمندای محلی هم که در این سفارت کار میکردن دیگه رسما از برکنار شدن و دیگه کارمندشون نیستن. فقط فعلا همقدر توضیحات در مورد سفارت وجود داره و چیز بیشتر از این نیست.
تشکر. سعدیه تجلی خبرنگار رادیو آزادی از لندن بود که در مورد وضعیت سفارت افغانستان در لندن صحبت میکرد، و حالا برگردان گزارش سنا کاکر را از جعفر احمدی در همین مورد میشنویم.
سفارت افغانستان در بریتانیا چند هفته پس از به اعتبار خوانده شدن کارمندانش از سوی حکومت طالبان بسته شد. یک مقام سفارت که به خاطر اساسیت موضوع خاص نام و صدایش در این گزارش منتشر نشود، در پیام نوشتاری برادیو آزادی تایید کرد که سفارت به روز پنجشنبه مسدود شد. با گفته این مقام، وزارت خارجه بریتانیا ساختمان سفارت افغانستان را تحویل گرفته است و افزود که تاکنون هیچ راه حل یا بدیل برای ارائه خدمات کنسولی برای پناهجویان افغان مقیم بریتانیا معرفی نشده. با گفته این مقام، دیپلمات‌های سفارت هم مجبور هستند در این کشور درخواست پناهندگی دهند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا در 19 ماه سنبله بر رادیو آزادی گفته بود که با وصف بسته شدن سفارت افغانستان، آنها یک جا با شرکای خود به حمایت از افغانها و ارائه کمک‌های بشر دوستانه و بسیاری از نیازمندان افغان ادامه می‌دهند. یک سخنگوی این وزارت افزوده که به دنبال برکناری کارمندان سفارت افغانستان در بریتانیا از سوی طالبان، سفارت بسته می شود. شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا به خاطر مسدود شدن سفارت افغانستان در این کشور نگران هستند. عبدالله ستاری یکی از آنها می گوید که سفارت افغانستان نمایندگی دیپلماتیک افغانها بود و بسته شدنش به تمامی افغانها زیان می رساند.
واقعا ما متضرر میشیم و تمام کارهای ما متعلق به سفارت ما است و سفارت هویت ما است و تمام افغانا و کمیونیتی افغانا و اتحادیه‌های افغانا کلگی شاکی به این هستند که اگر واقعا سفارت بسته شد و باز نشه، آینده ما در قبال سفارت چه خواهد شد و پروسس اسنادهای مردم افغانستان و تمام جنجالای ما رو ما کجا باید مراجعه بکنیم؟
آصف رؤوفی پناهجوی دیگر افغان در بریتانیا است. او بر رادیو آزادی گفت که بسته شدن سفارت بسیار نگران کننده است.
ما در اینجا ماموریت دیپلماتیک کشور خود را از دست می دهیم. بسته شدن این نمایندگی برای پناهجویان افغان مقیم انگلستان خبری بسیار بدی است و اثرات بسیار بدی دارد. ما بسیار نگران هستیم زیرا مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند. نمی توانیم تایید و تصدیق اسناد مختلف تعلیمی، تحصیلی و سفری خود را دریافت کنیم.
این پس از آن است که بریتانیا به دیپلمات‌های سفارت افغانستان در لندن 90 روز مهلت داد تا سفارت را ببندند. با آنها دو گزینه هم مشخص شده: در بریتانیا درخواست پناهندگی دهند یا آن کشور را ترک کنند. زلمه رسول سفیر افغانستان در لندن در 8 سپتامبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که بنا به درخواست رسمی کشور میزبان این سفارت در 27 سپتامبر رسما بسته می شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در 30 ماه جولای اعلام کرد که خدمات کنسولی 14 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در بیش از 10 کشور اروپایی، کانادا و استرالیا را نمی‌پذیرد. این وزارت در بیانیه مدعی شده بود که این سفارتخانه‌ها با حکومت طالبان هماهنگی ندارند و در فساد دست دارند. ادعایی که از سوی دیپلماتان نظام جمهوری مخلوع افغانستان به اساس خوانده شده. در 12 سپتامبر سفارت افغانستان در نروژ بسته شد و پیش از آن در واشنگتن.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اسرائیل پیشنهاد آمریکا و شمار دیگر متحدان خود برای اعلام آتش بس در لبنان را رد کرد و قول داد که به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
درگیری ها بین اسرائیل و گروه افراطی حزب الله روز جمعه پس از موفق نشدن امریکا و دیگر متحدانش در برقراری آتش بس موقت در لبنان ادامه یافت. درباره تلفات و خسارات احتمالی درگیری های اخیر تا به حال جزئیاتی را نشده است، اما در هفته جاری در نتیجه حملات اسرائیل در لبنان بیش از 700 تن کشته شدند. اسرائیل پیشنهاد برخی از متحدان خود از جمله ایالات متحده آمریکا برای آتش بس 21 روزه در لبنان را رد کرد. بنی کاتس وزیر خارجه اسرائیل قول داد که کشورش به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. این گروه که کنترل بیشتر مناطق جنوبی لبنان را در اختیار دارد، از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و بخش نظامی آن در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که تا به حال به پیشنهاد آتش بس پاسخ نداده و به ارتش دستور داده که با تمام قوت به جنگ ادامه دهد. قصر سفید با ابراز ناراحتی از رد پیشنهاد آتش بس گفته است که برای این پیشنهاد تلاش های محتاطانه زیادی صورت گرفته بود. حزب الله که بخش سیاسیش کرسی های در پارلمان لبنان دارد، تا به حال واکنشی به این پیشنهاد آتش بس نشان نداده است. از سوی دیگر نشانه برای پایان جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است دیده نمی شود.
بیشتر از خبر،
امروز 27 سپتامبر برابر است به روز جهانی گردشگری. همزمان با روز جهانی گردشگری، شماری از افغانان میگویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته که با صدای یکی از زنان کابل آغاز می شود.
موک افغانستان هیواد بلا بل خیسته زیون لری، دست یو تاریخی زیون لری، خو موک روشو کولای سیال تا لار شو، زکر موک تا اجازه نشد.
هیلا یکی از زنان افغان در کابل که به دلیل ممنوعیت های دست و پاگیر طالبان از حق رفتن به مکان های سیاحتی و تفریحی محروم شده است.
زموک یو پارک و پا
در پیشروی خانه ما یک پارک بود. ما هر عصر به آنجا می رفتیم. دیگر زنان هم می رفتن. وقت ما خیلی خوش می گذشت. ما یکدیگر صحبت و تفریح می کردیم، اما زمانی که حکومت طالبان آمد همه چیز بند شد و حالا زنان نمی توانند به این پارک بروند.
اما طالبان به گردشگران خارجی از جمله زنان اجازه می دهند که به هر نقطه ای از افغانستان به شمول ولایت باستانی بامیان که از جمله جاذبه های گردشگری از سفر کنند. یک بانوی بامیانی که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود با این حرف موافق است. او از چشم دید خود به رادیو آزادی می گوید
دیگه طالبا تنها برای گردشگرهای اجازه زیر میتن که بیاین از جاهای دیدنی، تاریخی، جاهای بخصوص پارک‌های ملی بند امیر دیدن بکنن که خودش یک نوع لاپوشانی بگویم به اصطلاح یک نوع خاک زدن به چشم ملت، به چشم حکومت‌ها یا کشورهای اروپایی، آمریکایی هست. خانم‌ها را در انزوای کامل، در یک مشکل یا چالش یا امید انزوای بسیار بزرگی میکشانم.
اما روایت طالبان متفاوت است. اخیراً خیرالله خیرخواه سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که گردشگران خارجی تصویری خوبی از افغانستان نیرویه کردند و اینکه مخالفان طالبان معمولاً وضعیت را نامناسب نشان میدهند. اما یکی از باشندگان بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید طالبان از صنعت گردشگری برای تبلیغات به نفع خود استفاده میکنند.
در حکومت فعلی سیاست طوری هست که به نحو صنعت توریسم یا از توریست های خارج از محدود جغرافی افغانستان و به نحو استفاده میشه و برای جهان میخواد با مساعد ساختن زمینه بهتر برای این قشر مخابره بکنه که افغانستان خیلی بهتر شده از حکومت قبلی یا از حکومت‌های قبلی، فضا خوب است، امن است.
طالبان با اتخاذ اقداماتی برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند. اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. اخیراً شمار زیادی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آمریکا و کانادا هم به شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای ناگوار نگرانی کردند. اما در شرایط کنونی واقعاً چه کسانی می‌خواهند که به افغانستان سفر کنند؟ شاه محمود میاخیل که در زمان نظام جمهوری مخلوی افغانستان برای یک دوره سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید
یک گروه محدود افراد هستند که برای سیاحت یا چکر می روند و دیگر گروه کسانی هستند که زیر نام یوتیوبر و خبرنگار برای جاسوسی می روند و گروه سوم کسانی هستند که برای تجارت و کاروبار به آنجا می روند. اما طالبان از اینها استفاده تبلیغاتی می کنند و می گویند که همه چیز در افغانستان درست است و امنیت وجود دارد، اما این گونه نیست. در افغانستان امنیت بشری، فیزیکی و روحی وجود ندارد و مردم هر روز در تلاش رفتن به دیگر کشورها هستند و رفتن چند نفر خارجی به افغانستان معیار موجودیت امنیت در افغانستان نیست.
آمار دقیقی از شمار گردشگران خارجی که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کردند در دست نیست. اما چندی پیش محمد سعید رئیس گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در سال 2021 بیش از 690 خارجی، در سال 2022 2300 خارجی و در سال 2023 7000 خارجی از افغانستان بازدید کردند. این مشخص نشده که از این میان چه تعدادی از این افراد برای سیاحت و چه تعدادشان به مقصد تجارت به افغانستان سفر کردند. ملل متحد از سال 1980 به این سو از 27 سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری بزرگداشت میکند که امسال از این روز زیر نام سیاحت و صلح بزرگداشت میشود. بر روایت طالبان صلح در افغانستان برقرار شده است، اما بر اساس تعریف ملل متحد صلح نه تنها فقدان درگیری است بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل می شوند. حال بسیاری از جمله هیله در کابل امیدوارند که روزی نه تنها افغانستان یک مکان امن برای گردشگران خارجی باشد، بلکه زنان و دختران افغان که در حال حاضر خانه نشین شدند نیز در کنار دیگر حقوقشان آزادی سفر و سیاحت داشته باشند، اما آنها نمی دانند که این آرزویشان کی برآورده خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.